شبکه فرهنگ بشنوید آخرین برنامه رو، شبهای فرهنگ.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. موضوع امشبمون کیفیت معماری در مواجهه با مدیریت شهری هست. همونجور که اطلاع دارید یکی از مؤلفه های اصلی در شکلگیری معماری و شهرسازی و هویت هر شهری الان تصمیمات مدیریتی هست که مدیران مرتبط با حوزه معماری و ساختمان دارن در شهرها و شهرستان‌ها تصمیم می‌گیرن. اتفاقی که باعث میشه که ما ساختمان‌های با کیفیت بالاتر یا احیاناً ساختمان‌های نامطلوبی رو توی شهرهای خودمون داشته باشیم. نمونه‌های متفاوتی رو داخل شهر تهران و داخل شهرهای مختلف ما الان می‌تونیم در موردش صحبت بکنیم. پروژه‌ای مثل پروژه نواب که بعد از اجرا شدنش شاید انتقادهای فراوانی در موردش مطرح شد، یا نمونه موفقی مثل بهسازی جداره خیابون انقلاب که تو همین سالهای اخیر اجرا شد و حتی یکی از مسابقه های بزرگ دنیا شد. در برنامه امشب خدمت عزیزی هستیم، جناب آقای دکتر علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران و رئیس کمیته معماری و طراحی های شهری. سلام عرض میکنم خدمت شما دکتر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خدمت همکار از آقای درستانی هستیم. سلام عرض
سلام عرض میکنم خدمت شما، سلام خدمت شما دکتر، امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم. همین ابتدا من از آقای دکتر سوال کنم که
چه اتفاقی باعث میشه یا چه مؤلفه هایی باعث میشه یک مدیر شهری بتونه که یک کیفیت معماری بالاتری رو برای شهر خودش و برای مردم تحت مدیریت خودش بخواد ایجاد بکنه؟ می‌خواستم نظر از طالب بدید.
من تصورم اینه که در این رابطه مشکلی که ما عمدتاً داشتیم این بوده که به دلایل مختلف فضای مناسبی برای بروز خلاقیت‌هایی که میتونه در واقع مؤثر باشه در حوزه ارتقای کیفیت در واقع فضا فراهم نشده. حالا اینکه فضا فراهم نشده گاهی به دلیل ضوابط و مقرراتی بوده که کاملا اینها همه چیز رو کمی نگاه می‌کردن. شاید طبیعی هم هست، ضوابط و مقررات از کمیت صحبت می‌کنه و وقتی که از کمیت صحبت میکنه طبیعتاً یک نگاه محدود کننده داره. خب این در واقع همواره در تقابل با امر کیفی قرار میگیره، پس محدود کننده کیفیت هست. البته این محدود کنندگی یک دلیل دیگری داره و اون هم در واقع اینه که تضییع حقوق عمومی اتفاق نیفته. یعنی ضابطه در واقع میخواد حقوق دیگران رو تضمین بکنه وقتی شما رو محدود میکنه، اما تبعاتش این هست که در واقع در یک حوزه خلاقه مثل معماری، طراحی معماری که صحبت میکنیم، خب جلوی امر خلاقه رو میتونه بگیره در مواقعی که میتونه اون خلاقیت بروز پیدا بکنه. این یک دلیل. دلیل دوم در واقع یک ساختار بروکراتیکی هست. یک مانع سومی رو هم من میبینم، اینه که ببینید به هر حال در یک نهادی مثل شهرداری یا دولت به مثابه جایی که تمرکز قدرت درش هست همیشه یک مقاومتی وجود داره نسبت به اینکه نهادهای مدنی تخصصی به عنوان تصمیم ساز و تصمیم گیر بتونن بخوان درش حضور فعال داشته باشن. خب ما تلاش کردیم در این دوره یه مقدار این فضا رو باهاش مقابله بکنیم و در واقع فضای ایجاد بکنیم که نهادهای تخصصی مدنی بتونن در مقام تصمیم سازی وارد در واقع این ساختار قدرت متمرکزی بشن که در واقع مدیریت شهری ایجاد کرده.
من نهادها یعنی تو معماری کدوم؟
بله تشکل‌ها رو به طور مشخص عرض می‌کنم، در واقع انجمن‌های تخصصی که بالاخره یک مرجعیتی در فضای حرفه‌ای دارن. من این سه عامل رو عواملی میدونم که به هر حال مشکل زا بوده در این رابطه و در هر کدوم از این موارد خب طبیعتاً باید بحث کرد، صحبت کرد و اگر لازم بدونید صحبت خواهم کرد که ما در این دوره به عنوان راه حل یا سیاست گذاری در هر کدوم از این حوزه چه پیشبینی هایی داشتیم و چه اقداماتی انجام دادیم.
بسیار عالی. اگه مدیریت رو شبیه به یه درخت بدونیم که شاخه‌های زیادی مثل مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و مدیریت منابع انسانی داشته باشه، یکی از شاخه‌های مهم و حیاتیش مدیریت شهره. عناصر و عوامل شهری اونقدر زیاد و متنوع که اگه در کارکرد هر کدومشون اختلالی به وجود بیاد، ممکنه هرج و مرج و بی‌سامانی کل شهر رو در بر بگیره. تصور کنید موضوع حمل و نقل شهری یه روز دچار مشکل بشه و تعداد زیادی از شهروندان دیر به محل کارشون یا قرارهاشون برسن، یا مثلا پسماند یک محله یک روز جمع‌آوری نشه، یا نظارتی روی ساخت و ساز در محله ها نشه و هر کسی بتونه هر ساختمونی رو با هر شکل و ارتفاعی بسازه. اون وقته که شاهد بروز اتفاقاتی در حوزه روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خواهیم بود. معماری هم یکی از موضوعاتیه که ارتباط عمیقی با موضوع مدیریت شهری داره. قوانین و ضوابطی که در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، شورای شهر و کمیته‌های شهری تصویب میشه، هر کدوم به نحوی در کیفیت معماری هر شهر و منطقه تأثیر گذاره. از طرح‌های جامع شهری و طرح‌های تفصیلی گرفته تا کمیته نماهای شهری و جوازهای ساختمانی تا تصمیم‌هایی که شهرداری منطقه در مورد یک کوچه یا خیابون می‌گیره. رسیدن به کیفیت مطلوب در طراحی معماری به عوامل دیگه‌ای هم بستگی داره که دیگه دست معمار و طراح ساختمون نیست. مثلا ابعاد و تناسبات قطعه بندی زمین‌های هر منطقه و موقعیت گذرهای اصلی و فرعی جزء مهمترین عواملیه که یک معمار بر این اساس شروع به طراحی می‌کنه. شاید یکی از دلایلی که توی درس‌های نظام قدیم دانشگاهی رشته معماری با رشته شهرسازی هر دو یک رشته بودن و دانشجو همزمان میبایست تو هر دو حوزه یاد میگرفت، یه جورایی مدیریت شهری نقطه مشترک این دو رشته با حوزه مدیریت، یعنی همون درختی که گفتم. حالا این مدیریت شهری خیلی جاها با تصمیماتش تونسته گره کور خیلی از بافت‌ها و محله‌ها رو باز کنه، معضلات شهری رو حل کنه و برای یه شهر نمادها و عناصر هویت بخش رو شکل بده و کیفیت رو در معماری و شهر نمایش بده. خیلی جاها هم بافت‌های با ارزش از بین رفته. ساختمان‌های بی‌کیفیت و مزاحم سال‌ها خاطرات جمعی یک شهر یا یک محله رو از بین بردن، یا اینکه معضلات اجتماعی و فرهنگی و ترافیکی زیادی رو ایجاد کرده. مدیریت شهری به راحتی میتونه سطح کیفیت معماری رو با تصمیماتش جابجا کنه. حالا سوال اینجاست، یه مدیر شهری برای اینکه بتونه تصمیمات درستی رو بگیره باید چیکار کنه؟ اصلاً چه کسی میتونه یه مدیر شهری خوب باشه؟ چه تخصص‌ها و چه صلاحیت‌هایی میتونن مدیریت شهر رو به دست بگیرن؟ آیا ورزشکارا، نظامی‌ها یا سیاستمدارا میتونن شهر رو اداره کنن؟ خلاصه اینکه معماری و شهرمون برای کیفیت پیدا کردنش باید در اختیار کسایی باشه که اقتضائات اون رو بفهمن، خوب براش تصمیم بگیرن و بتونن مدیریتش کنن.
برنامه‌مون رو با موضوع کیفیت معماری در مواجهه مدیریت شهری ادامه میدیم. آقای دکتر، ما طرح‌های عمرانی بزرگی رو در شهرها داریم می‌بینیم که کوچکترین کیفیتی از منظر معماری توی اون اثر شاید خیلی مشاهده نکنیم، یا کوچکترین اثر یا رنگ و بوی رو از ذوق و سلیقه معمارانه در اونها نبینیم. نقش مدیریت شهری در دادن روح معماری به آثار عمرانی که الان داره داخل شهر کار میشه یا کار شده در قدیم به چه شکل هست؟ چه شکلی میتونه مدیر شهری این اتفاق رو مدیریت بکنه؟
مثال عینی بخوام بزنم، ما الان مترو رو داخل شهر تهران درست کردیم. اما مترومون واقعیتش نسبت به خیلی از متروهای دیگه داخل که با 100 سال فاصله، با شاید 60 70 سال فاصله بعد از کشورهای دیگه شروع کردیم، ولی درصدی از زیبایی متروی کشورهای دیگه رو شاید نداشته باشه. حتی سردرهای مترومون که الان از زمین اومده بیرون، خیلی از تونل هایی که الان داریم میسازیم، حالا چند تونل توحید رو یا تونل رسالت رو بخوایم نگاه بکنیم، جزو اون آثاری هستش که ما نگاه میکنیم، رنگ و بوی معمارانه، زیبایی، تزئینات، فضا رو، اون فضا سازی معمارانه توی اونها اومده شکل گرفته. میخوام بگم که مدیریت شهری اصلا نگاهی به این حوزه میتونه داشته باشه، میتونه یک رنگ و بوی معمارانه رو به پروژه عمرانیش هم بخواد تزریق بکنه.
بله، خب به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. ببینید مثلا در رابطه با موضوع مترو، خب این اتفاقی که در سایست که خب خیلی اتفاقا معماران میتونن ایفای نقش بکنن، چه در طراحی فرض بفرمایید خود ایستگاه‌ها، چه در طراحی سردرهای ورودی، و بالاخره اینها جنبه نمادین هم پیدا میکنه. بعد وقتی که اینها هر کدوم در یک نقطه ای از شهر که واجد یک هویت مشخصی هم هست، به هر حال میخوان طراحی بشه، فرض بفرمایید یکی در یک بافت تاریخی، یکی در مجاورت تئاتر شهر، یکی در فرض بفرمایید یک بافت معاصر و مدرن شهر هست. من این رو میپذیرم و قبول دارم که در این حوزه در واقع باید ظرفیت‌های بیشتری ایجاد می‌شد برای اینکه در واقع مهندسین معمار بتونن اون هنرمندی خودشون رو در واقع بیشتر به منصه ظهور برسونن. اما خب محدودیت‌هایی که هست، دو سه نکته رو من اجمالاً میتونم اشاره بکنم. یکی اینه که می‌دونید معمولاً توی این در واقع سیستم‌های ارجاع کار در جای مثل شهرداری یا دولت، معمولا طرف قرارداد شرکت‌های تشخیص صلاحیت شده‌ای هستند که الزاماً قانون خلاقیت منطبق نیست بر قانون اون تشخیص صلاحیتی که در واقع می‌خواد انجام بشه. در اینجا امری که اتفاق می‌افته اینه که خب یک حداقل‌هایی به لحاظ استاندارد فنی رو طراح رعایت میکنه، لحاظ میکنه و موضوع تمام شده فرض میشه.
حالا شما مثلا میونه کلام توی نما این کارو کردیم دیگه.
بله، در نما اتفاق
افتاده. کمیته نما اومده وارد شده.
در سردر مترو هم داره دنبال میشه سردرهای ایستگاه‌ها.
یعنی اون که من خدمتتون عرض کردم که این 1400 افق قرار چی باشه، این سوالای مهندس همین داستانو به نظر من میخواد بگه که آیا شما خط میخواهید به این شهر بدید یا قراره دوباره ما بیایم بگیم که مثلا یه روح و حاله ای از مثلا ابهام رو در دور ساختمون ها بذاریم، بگیم اینو رعایت کنید. اینم که خب بالاخره میره تو ماده 5 و ماده 100 و اینا یه جور دیگه یه فرمی میگیره، ما آخرش دوباره دوچار یه ساختمون های زشت و زیبا هستیم که نمیتونیم. این خط قرار جایی بیاد توی شهر، شما قرار هستش که بالاخره تو شورای شهر بالاخره یه نگاه
میخوایم چیکار بکنیم.
آره، یه نگاه
مثلا یه مثالی، حالا اشاره خیلی خوبی کردید، من اتفاقا خیلی مایل بودم راجع به همین موضوع سیما و منظر شهری که یکی از شاخه هاش همین بحث نماهای ساختمان هاست یک صحبتی داشته باشم. ببینید الان سیما و منظر شهر تهران رو عناصر مختلفی شکل میدن. بخشیش عناصر طبیعیه، مثلا چشمنداز شهر، کوه و در واقع فرض بفرمایید درختان و اینها. خب بخشیش هم عناصر مصنوعه، از اون عناصر مصنوع بخشش همین تک پلاکایی است که داره ساخته میشه که بخش مهمی هم از جدارهای شهر داره.
بخش اولی که تقریبا پوشیده میشه با این.
بله، حالا در رابطه با این موضوع ما الان در سطح مناطق 22 گانه کمیته های نمایی رو داریم که در این کمیته تلاشمون این بود در این دوره متخصصینی که حضور پیدا میکنن افرادی باشن که واقعا یک مقبولیتی در جامعه تخصصی دارن. بخشی در واقع افراد دانشگاهی هستن که به هر حال از حوزه معماری حضور پیدا میکنن، اساتید هیئت علمی، عضو هیئت علمی، بخشی از حوزه طراحی شهری و بخشی از جامعه حرفه‌ای، یعنی کسانی که در جامعه حرفه‌ای فعال هستن و کار حرفه‌ای انجام میدن، صرفا دانشگاهی نیستن و به لحاظ تجربی میتونن هدایت بکنن. خب اینها در این کمیته ها اگر یک طرح نما رو تایید نکنن، اون طرح اجازه اجرا پیدا نمیکنه. ببینید ما یه مقداری اگر از این منظر ببینیم که این نما حق عمومی هم هست، یعنی صرفا حق اون شخصی نیست که مالک اون ساختمانه، من شهروند هم نسبت به اون حقی دارم، مجاز خواهیم بود که یک کمیته از متخصصین اونجا تشکیل بدیم و بعد یک قدم جلوتر بریم و بگیم تمام این جلسات هم باید با حضور شهروندان و به صورت آزاد برگزار بشه.
یعنی اون شفافیت وارد این
و اون شفافیت ما. اینجا که بالاخره سوء جریانی هم اونجا، چون این نوع کمیته ها معمولا در سیستم های مثل بالاخره جایی که روزانه انواع اقسام مجوز ها میخواد صادر بشه، معمولا سوء جریانات اتفاق میفته و این نکته است که
منافع بزرگی
بله. این کمیته اینجور مسائل رو کنترل کرده، یک حداقلی از کیفیت الان سالها شما نمیبینید این نوع کار. اگر مواردی بوده محرز هست که تخلفی صورت گرفته و ما اونها رو دنبال میکنیم.
آقای دکتر، ضابطه و ملاک عمل اعضای کمیته نما چی هست؟
یکی از بنابراین این خیلی نکته مهمیه. ببینید در رابطه با ضابطه ما اتفاقا با مشاورین مختلف این موضوع رو داریم به بحث میذاریم و پیش میبریم و مشاورینی مدت هاست دارن روی این موضوع کار میکنن. تا الان آنچه که حاصل شده اینه که تهران رو به چند حوزه هویتی تقسیم کردن و همونطوری که صحبت کردن، ما در یک امر خلاقه نمیتونیم همه چیز رو ضابطه بندی بکنیم، یک در واقع موضوع سهل و ممتنع هست، اما میتونیم یک حداقل هایی رو در نظر بگیریم بگوییم چه چیزی مجاز نیست و خطوط کلی برای هدایت در نظر بگیریم، برای هماهنگی و هارمونی مجموعه، مجاورت ها، همسایگی ها، هویت کلی اون منطقه.
همون فقط الان منطقه بندی تهران
الان اتفاقی که افتاده اینه که هنوز ما به کمیته‌های نما ضابطه ابلاغ نکردیم بر اساس یک تشخیص کارشناسی که تشخیص دارن، البته همه اساتید برجسته هستن عمل میکنن، ما هنوز در واقع به این نقطه به لحاظ در واقع فنی در شهرداری نتونستیم برسیم که ضابطه ابلاغ بکنیم، اما در واقع این موضوع بالاخره تونستیم این باره پاسخ بگیریم.
من جزو اولویت های
حتما همینطوره، اما بسیار امر دشواریه ولی داره روی این موضوع
جناب عالی فرمودن تو بحث ساختار بوروکراتیک. الان به نظر میاد که حالا یکی از انتقادا به کمیته نمای فعلی اینه که شما اعضا رو 7 نفر فکر کنم کردید. این
بله.
یک مقداری خود این ببینید بالاخره همون که میفرمایید امر خلاق است، مثل اینکه یه دانشجو بخواد کرکسیون کنه با 7 استاد.
همینطوره.
یعنی اینجا مواجه میشه با یک فاجعه بله. در واقع آشفتگی تصمیم گیری.
ما تاکید خیلی جدی، چون حالا مسئولیت کلی این کمیته نما هم با کمیسیون شهرسازی و کمیته معماری هست، جلسات مستمری داریم، ما تاکید خیلی جدی داریم که اعمال سلیقه صورت نگیره، در واقع یک هدایت کلی هست. من باز این نکته رو تاکید بکنم، این که الان ضابطه در واقع طراحی ابلاغ نشده معناش این نیست که کمیته ملاک عملی ندارن، مجموعی از مصوبات هست به لحاظ فنی در واقع طراحی شهری بر اساس اونها عمل میشه و بر اساس اون تشخیص کارشناسی که اون کمیته داره، خب شورا هست دیگه، بررسی میکنن، نظر میدن با هویت محلی و در واقع کیفیت در واقع آنچه که در اطراف هست کنترل میکنن و راهنمایی میکنن.
گفتگو با دکتر غلام حسین معماریان، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت را بشنوید.
آیا مدیران شهری ما همه شهرساز یا معمارن؟ اصلا الزامی وجود داره که یه تصمیم گیر در حوزه شهر شهرسازم باشه؟
اگر بخوایم مقایسه کنیم با مدیریت های دیگه و تخصص های دیگه که با هم ربط دارن، در حوزه معماری و شهرسازی کمترین میزان ربط بین مدیریت و تخصص رو شما داشتیم. در جای مثل وزارت مسکن و شهرسازی فقط یک بار وزیر معمار بود و در شهرداری تهران الان دومین باریه که یه معمار
در صورتی که بزرگترین مسئله یک شهر مسائل شهرسازی و معماری شده
و اصولا هم میتونم بگم عملا در حوزه شهرسازی کشورمون به ندرت میتونم برای شما اسم ببرم که شهرساز مدیریت بخش رو به عهده میداشت.
حالا با توجه به توضیحی که دادین الان شورای عالی معماری شهرسازی کشور، شورای شهر تهران، کمیته هایی که توی شهرداری ها هستن به گواه آمار و اسناد خودشون کمترین درصد حضور معمارا و شهرسازا توی این گروه ها هستن.
واقعیتی که همیشه بوده و الان هم هست. الان مثلا یک نفر تو شهرداری شورای شهر معماره، یه نفر شهرسازه و میتونم بگم الان شورای شهر نزدیکترین میزان تخصص رو داره، چون شهرسازی میتونه رشته های دیگر رو هم در خودش در بر بگیره ولی شهرساز به طور خالص نداره.
چه اتفاقی میفته که مدیریت شهری خیلی کم در اختیار معمار و شهرساز قرار گرفته؟
ما عوامل مختلفی داریم که در توسعه ملی نقش ایفا میکنن، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل کالبدی، عوامل مورفولوژیک، تنوعی از عوامل هستن که در توسعه ملی در سازندگی نقش ایفا میکنه.
آقای دکتر تو کشورهای دیگه چطور؟ یعنی اونایی که مدیریت شهریشون رو خوب دارن پیاده کردن یا در حال انجامن، آمار معمارا و شهرسازا توی گروه ها به چه شکله؟
ببین داستان اینجوری که تو اکثر کشورهای دنیا در سطح وزارت و بالاتر جریان سیاسی، یه وزیر میتونه عضوی حزب باشه و وزیر حالا توی حزب میتونه متخصص هم باشه، مثلا وزیری باشه که شهرسازی و معماری خونده مثل مرحوم کازرونی که تنها وزیر بعد از انقلاب بوده که معمار بوده و بعد هم توی در یک جریان سیاسی هم قرار بوده میشه وزیر. اما پایین تر از اون، به ویژه پایین تر از مدیر کل، در همه کشورهای دنیا سیاسی نیست، با حزب کاری نداره، اون متخصص یه جایگاهی داره که اون جایگاه خودش رو اعمال میکنه. مضافه بر اون در حوزه تخصصی ساخت و ساز در همه دنیا یه نظام داریم مثل نظام ساخت و ساز، نظام مهندسی که در کشور ما داریم. این نظام معمولا تو همه جا مستقله، نظام مهندسی مستقل هم
نمیده. اگه مدیریت شهری دست معمارها یا شهرسازها باشه و درست عمل بکنه نتیجهش چی میشه؟
ببین نتیجهش این میشه که وقتی که خیلی ساده به شهر نگاه میکنیم کیفیت مکانی شهر دلپذیر میشه. بخوام ساده تر بیان کنم، وقتی که شما راه میرید تو خیابون نمای ساختمانهایی رو میبینید، نگاه میکنید مردم به طور متوسط با دیدگاه متوسط دیگه مردم خوشتون،
شاید سوال باشه که چه تضمینی هست یک معمار یا شهرساز اگه بشه.
ببینید وقتی که مدیریت شهری دست متخصصی باشه، شورای شهر، شورای عالی شهری، متخصصینی باشند که معماری و شهرسازی رو هضم کردن، خارج از بخشی نگری بهش پرداختن، به چیزهای رو میارن مثل پهنه‌بندی، مثل قواعد و ضوابط طراحی شهری، قواعد و ضوابط ارتقاء کیفیت محیطی شهری، این ضوابط مبنای میشه برای اعمال در ساخت ساز.
همونطور که برای یک عمل قلب باز کار رو نمیدن دست یک پزشک عمومی، باید برای مسائل شهری هم کار رو داد دست شهرسازها و معمارها.
گفتگو با دکتر غلام حسین معماریان، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت را شنیدید.
خب واقعا باعث تأسف این اتفاقی که مدیریت شهریمون در بازهای زمانی مختلف که تخصصهای مرتبط نداشتن و مردم انشالله توی دوره‌های بعدی با دقت بیشتر و متخصصین رو انتخاب بکنن. از قضا در خدمت تنها معمار شورای شهر تهران هستیم آقای دکتر احسان. آقای دکتر برای اون بحث ادامه قبلی، برای اینکه ما خلاقیت رو توی شهر بتونیم زنده نگه داریم، آیا طرحهایی رو برای این موضوع در نظر گرفتید؟ ما چه شکلی میتونیم با وجود بستن ضوابط و قوانین و چهارچوب ها اون حس خلاقانه رو داخل شهر بتونیم زنده نگه داریم؟
ما در کمیته معماری یک طرحی رو تهیه کردیم، اسمش هست طرح اصلاح پاکت حجمی، یعنی در واقع اون حجمی که داره. و اتفاقا این موضوع در طرح جامع تهران یک ظرفیتی پیشبینی شده براش، اما خیلی شگفت‌آوره که در طرح تفصیلی که قاعدتا باید در واقع طرح جامع رو دنبال میکرد کاملا مخفور مونده. خب ما گفتیم چرا این ظرفیت مخفور مونده؟ ما این فضا رو ایجاد بکنیم که در واقع به جای این که در اون در واقع محدوده‌ای که طرح تفصیلی دیکته میکنه برای طراحی حجمی، در واقع یک محدوده بیشتری رو طراحان در اختیار داشته باشن، اما اون زیربنا و سطح اشغالی رو بسازن که طرح تفصیلی اجازه میده. در اسلاید ملاحظه بفرمایید،
یعنی بتونن در واقع تخلخل ایجاد کنن،
تخلخل ایجاد بکنن در نما.
حالا با ادبیاتی که مردم میشناسن، حالا این 60 چهلی که مردم شنیدن متاسفانه از تهران هم به همه شهرها رفته، بب. در همه جای ایران هم داره متاسفانه رایج شده، اینو بشکنیم
همینطور کاملا بشکنیم. این چند خبر خوبی باشه هم برای معماران که فکر میکنم به هر حال میتونه باعث بروز خلاقیت بشه، هم خب کسانی که مایلن اون ساختمانی که میسازن حالا بعد میخوان زندگی بکنن درش یا به فروش برسونن، خب میتونه واجد کیفیت بیشتری باشه. بحثی که داریم اینه که به لحاظ اون ساختار اداری هم برای این کار ما احتمالاً به سمتی خواهیم رفت که کمیته نما در نهایت بره به سمت ادغام با اون شورای معماری که در مناطق، در واقع این یک فرضیه است که داریم دنبال میکنیم. این من فکر کردم خبر خوبی است که در این رابطه میشه داد در جهت اینکه اون امر خلاقه بتونه اتفاق بیفته. و نکته دوم مهندس، من این رو هم عرض بکنم خدمتون، در جهت ایجاد فضای خلاقه ما در برنامه 5 ساله سوم شهرداری که مصوب کردیم، شهرداری رو مکلف کردیم برای پروژه‌های خودش حتما مسابقه معماری برگزار بکنه. این هم کمک خواهد کرد به اینکه بهترین طرح‌ها اجرا بشه.
بسیار
انشاءالله.
ممنونم که مجلس رو منور کردید. اگر اجازه بدین در پایان یک تشکری داشته باشم از همه عزیزانی که کمک کردند. تشکر کنم. زپانن شست آتش تا نشد خاکستر اجزایش، به سعی نیستی هم غیرت کار این چنین باید. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم در بخش دوم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. همکاران ما در این بخش: تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات فاطمه طاهری و من هم منیژه یاران گوینده. در پناه خداوند مهربان باشید. خدا نگهدارتون.